از شاعران متقدم عرب مثل متنبی
بله.
که بزرگ شاعر عرب، جایگاهش جایگاه سعدیه شاید در شعر عرب، و حتی شاعران معاصر مثل نزار قبانی و دیگران هم نمونه ها و ردپاهایی میبینیم که نشون میده چقدر به این حوزه مسلطه. آگاهی و اشرافشون به قرآن به عنوان کتاب آسمانی، ولی در جایگاهی کتاب بلاغی میخوام در نظر بگیرم، و همینطور مأثورات و مفاهیم دینی که حالا فرصت نیست من مصادرشو دونه دونه ذکر کنم، اما جاهایی به چشم میخوره که واقعا نشون میده چقدر آگاه بوده به این حوزه. حتی ارادتش به قرآن و کلام خداوند متعال به قدریه که با خط خوشی که داشته، یکی از هنرهای شهریار این بوده که خط نسخ چند خط رو به زیبایی می نوشته. قرآن تقریبا بخش معظمش به خط نسخ ایشون به یادگار مونده، که امیدوارم نمونه هایش حتی اقل بازنمایش می نمایی جابر دوستان دیگه ممکنه این نمونه ها رو منتشر کرده باشن بعضن، اما به نوع خودش جالب و جذاب آشناییشون با موسیقی و همدمیشون با ستار، و انقدر ستار رو عالی می نواختن که استاد یگانهشون ابوالحسن صبا به وجد می اومده و حتی متأثر می شد و وقتیشون ستار می زده به گریه می افتاده، یا همدمیشون با کمال الملک در یه مقطعی از شباب ایشون به قدری که اون اثر بسیار زیبا و مشهور در مورد کمال الملک رو ایشون میگه که به نظر من یه تابلوی رنگینه به قول استاد بزرگوار زنده یاد منوچهر مرتضوی صاحب کتاب مکتب حافظ و استاد دانشگاه تبریز. میخوام بگم مجموع این فضائل برای کمتر کسی یک جا دست میده، گویا این که همه اینها رو وقتی در قالب زبان میریزه، جایی که فاخر صحبت میکنه، در جایگاه بزرگان شعر فارسی میشینه و همتراز حافظ و دیگران، البته به اون پیرو نه در جایگاه میخوام بگم حافظ به عنوان یک شاگرد خلف، یک خلف سزاوار شناخته میشه، ولی وقتی میاد به سمت فضای اجتماعی و درد مردم رو میگه، یا جاهایی که شعر عاطفی میگه مثل ای بای مادرم، میبینیم که در هر حوزه‌ای که وارد میشه شعرش بسیار خواندنیه. مهم هم اینه که شاعر همونطور که گفتین شاعر باشه، به قول فاضل نظری شاعر بیاورید که مضمون فراهم است، شاعر نه شاعران معاصر بیاورید. تردید کردم از فاضل نظریه یا مهدی سیار، اما منظور این که شاعر بیاورید به معنی واقعی کلمه شاعر بوده، نوع زیستش در شکل شعرش نمودار و نمایان هستش، این خیلی مهمه.
همینطوره.
و میگم تو هر حوزه‌ای که وارد شده، غزل‌های از دل برآمدهش، تابلوهای رنگینی که داره، آثار عاطفی که داره که نمونه‌هاش رو گفتم، و استخدام لغت و تعبیرات عامل، این چهار محوری که منوچهر مرتضوی یاد میکنه از شهریار، نشون میده چقدر ایشون تونسته در جایگاه بالا باشه. انواع قالب ها رو هم آزموده، حالا ما به غزل میشناسیم، اما در قصیده، در قطعه، در اشعار چهار مصرایی و همینطور شعر نیمایی میبینیم که شعر بسیار سزاوار شایسته‌ای دارن.
ناچارم صحبتتون رو قطع کنم، دوستان اشاره میکنن که وقت ما داره محدود میشه، به بخش بعدی برنامه هم باید بریم. اگه سخن پایانی دارید بفرمایید استفاده کنیم.
بزرگواری، من فقط میخوام بگم که وقتی که شاعری همدم و مؤید مورد تایید بهار و عارف قزوینی و نیما و هوشنگ ابتهاج و سیمین بهبهانی و امیری پیروزکوری و مفتون امینی و خیلی از عزیزان دیگه است،
خود همین نسل خوبی بودن،
نشون میده که بسیار شاعر سلامتیه. و دوست دارم به عنوان حسن ختام تک تک اینا مصادیق داشت که توی مجال کوتاه نمی گنجه، دوست دارم به عنوان حسن ختام از کتاب اینطور که پارسیگو یاد کنم که به همت بهروز منزوی و به قلم استاد زنده یاد حسین منزوی، این شه سوار ملک غزل فراهم شده در نشر سودمه و حتما جذابه، و ختم میکنم به این بیت که شهریار فرمود: جز در صفای عشق درم وا نمی شود، باران به دامن است هوای گرفته.
زنده باشید. خیلی ممنون هستیم، استفاده کردیم از صحبتاتون. خب دوستان عزیز شنونده، میریم بخش دوم یک آسمان نگاه رو با شما همراه باشیم. خب در بخش دوم یک آسمان نگاه هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر داود رضا کاظمی از شاعران بسیار خوب کشورمون هستیم و ایشون از منتقدان ادبی خیلی خوبم هستن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سپاسگزارم استاد گرامی و درود بر شما و درود بر شنوندگان این برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. ما میخوام که یک مقدار دیگه در مورد ادبیات آینی با دوستان عزیز شنونده صحبتهایی رو در میان بذاریم. خب شما خودتون در دو تا سه تا برنامه قبل هم تو این برنامه حاضر بودید و بحث شعر آینی رو با شما داشتیم و از تعریف‌هاش اومدیم گفتیم و از مصداق‌های خوب این شعر آینی اومدیم مثال زدیم و امروز هم که حالا به هر حال تو بخش اول راجع به شهریار صحبت کردیم و شهریار هم خودش یه شخصیتی داره که شخصیت ارزشی و جزء مفاخر کشورمون هست و جزء کسانی است که در شعر آینی واقعا خوش درخشیدن و واقعا این موضوع رو رشد دادن. نظر شما چیه؟ این بحث رو با شما ادامه بدیم.
استاد گرامی، خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه عرض کنم که شعر آینی ما به ویژه در دوران معاصر، در قسمت‌های پیشین هم که خدمت شما بودیم عرض شد، شعر آینی معاصر یک مسیر رو به رشد داره، یک مسیری که در واقع هم به لحاظ کمیت، یعنی شاعران، تعداد شاعران و تعداد شعرهای سروده شده، و هم به لحاظ کیفیت، یعنی وجه بلاغی و زیبایی شناسی شعری که ارائه میشه، در واقع هم در روزگار اوج و رو به تعالی خودش سپری میکنه و هم دورنمای خوبی رو پیش رو داره. دو نکته رو فکر میکنم امروز توی این وقت اندکی که داریم میتونیم در واقع بهش بپردازیم. یکی این که جریان شعر آینی امروز ما چه کمکی به زبان فارسی میکنه.
درست.
و دوم این که از چه جهاتی در واقع میتونه زبان فارسی رو در جهان گسترش بده. در مورد نکته اول، ببینید ادبیات آینی ما ادبیات خوبی ها و ارزش هاست، ادبیات تعلیمیه، ادبیاتی که به عنوان آموزگار انسان میتونه جهان امروز رو مخاطب خودش قرار بده. و میدونیم ادبیات تعلیمی ما یکی از در واقع نقاطیه که هم شعر فارسی و هم به تبع اون زبان فارسی در تمام دنیا به کمک اون گسترش پیدا کرده. اگه امروز مثلا در سازمان ملل، در پارلمان‌های کشورهای غربی می‌بینیم یک نفر بلند میشه و میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش سی یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بی‌غمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این شعر تعلیمی که مخاطبش همه جهانیان هست برآمده از ادبیات آینی ماست، کما این که ما اصلا در دینمون هیچ آزار و اذیتی رو نسبت به هیچ کس روا نمی داریم. به قول حافظ، مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. خب شعر آینی ما هم به همین شکل می تونه اولا خودش رو به اطلاع برسونه و بعد هم ادبیات تعلیمی ما رو در شعر آینی گسترش بده، آنچه که دین و آیین ما میگه، مذهب ما میگه، و دوم این که در کنارش زبان فارسی رو گسترش بده. تأکید میکنم همه اونهایی که ازشون یاد کردم در پارلمانهای غربی به فارسی این شعر رو میخونن، با زبان شکسته و به لهجه خودشون، به گویش خودشون. حالا اشاره کردید به استاد شهریار، بذارید یک مثالی هم از شعر ایشون بزنم. شما شخصیت آقا امام علی رو در همه نوشته‌های نثر بذارید کنار این غزل، علی همای رحمت، بله، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه خما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین.
به علی شد.
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. یا اصلا اون شعر معروفش، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب، چقدر شخصیت آقا امام علی رو اونجا پر احساس و به زیبایی بیان کرده. دلم نمیاد از اون دو بیت بگذرم. استاد سعیدی یاد عزیز: میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همون دشمن اوست؟ تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟ اگه میشه به این زیبایی این فراز از اون مطلب تاریخی رو بیان کرد. شعر فارسی در واقع به واسطه یک چنین نمونه های درخشانی در شعر ادبیات آینی میتونه مرزهای خودش رو روز به روز گسترده تر کنه و به همین شکل در واقع به زبان فارسی کمک کنه.
همینطور. بسیار خوب، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم یه صحبت پایانی داشته باشید راجع به شعر آینی و با شما خدافظی کنیم.
شعر آینی به واسطه این که خوبی ها، نیکی ها و ارزش ها رو بازتاب میده، جاش در مناره هاست. شما مناره ای رو میشناسید که بگه هی علی شر العمل؟ همه میگن هی علی خیر العمل. شعر فارسی، شعر آینی همون خیر العمله و باید تا میتونه بهش تریبون بدن، تا میتونه بهش امکان بازتاب و جلوه بدن، بعد ببینید راهش جوری پیدا میکنه و چقدر مرزهاش گسترده تر میشه.
چقدر تعبیر زیبایی بود. خیلی ممنون هستیم از شما جناب آقای دکتر کاظمی عزیز. انشاءالله بازم در برنامه بعدی در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، میریم که بخش دیگری از برنامه از پارسی تا فارسی رو در خدمت شما باشیم. بخش تا سر زلف سخن.
سر زلف سخن.
خب دوستان عزیز همراه، با بخش تا سر زلف سخن در خدمت شما هستیم و مهمان تلفنی برنامه جناب آقای دکتر مهدی محمدی، کارشناس ادبی و استاد دانشگاه. عرض سلام دارم جناب آقای دکتر، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. استاد سعیدی، خدمت حضرت عالی و شنوندگان فریسته رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، میکروفون در اختیار شماست و میشنویم صحبت های شما رو.
خواهش میکنم. با توجه به موضوع برنامه که در خصوص استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی، اگه اجازه بفرمایید من نکاتی رو در خصوص ایشون میخوام خدمت شنوندگان محترم و فریق برنامه عرض کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید. میشه
آقای دکتر، من معمولا تو این قسمت از برنامه یک متن ادبی رو خدمت شنوندگانمون معرفی میکنم، توضیحات مختصری رو در موردش میدم و معمولا خواهش میکنم از شنوندگان که سراغ این متن برن و اون متن رو مطالعه بکنن. این دفعه اگر اجازه بدین من میخوام یک کتابی رو معرفی بکنم که در اون کتاب در چند صفحه شده، 7 یا 8 صفحه در اون اختصاصاً استاد شهریار صحبت شده، اما موضوع اصلی کتاب عرض بکنم که ادبیات فارسی و ادبیات معاصر هست.
بسیار.
ما میدونیم که ما در مورد ادبیات معاصر یک تاریخ مشخص رو نمیتونیم بگیم این جزء ادبیات معاصره، مثلا بگیم از 1-1 مثلا 1300 رو تا امروز رو ما ادبیات معاصر فرزند میدونیم. یه پروسه ای رو داریم که ایران رو دچار تحول کرده، تحول سیاسی، تحول اجتماعی و در نتیجه تحول ادبی، که این پروسه رو ما اسمش رو میذاریم ادبیات معاصر. کتاب های زیادی هم در ادبیات معاصر نوشته شده، منتها دو تا کتاب زیباست و من چند بار این کتاب رو خوندم و لذت بردم و توصیه میکنم که شنوندگان فرقیم دوتا کتاب رو نگاه بکنن. یکی کتاب ادوار شعر فارسی و دوم کتاب با چراغ آینه. با چراغ آینه در جستجوی ریشه‌های تحول شعر معاصر ایران است. هر دو این کتاب ها به قلم استاد دکتر شفیع کتکنی هست، هر دو آلمانه و عرض بکنم که با دید دقیق و نقد دقیق علمی هست. تو این کتاب با چراغ آینه توی قسمت‌هایش حدود 7-8 صفحه یک مقاله در مورد استاد شهریار داره که البته من توصیه میکنم دوستان فرصت کردن برای اینکه یه دید کلی نسبت به ادبیات معاصر ما پیدا بکنن این کتاب رو کلا مطالعه بکنن، اما جز به جز تو چند تا مقاله برخی از شاعران برجسته فارسی رو همینجا معرفی کرده. استاد شهریار یک شعر داره، امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی، کاهش جان تو من دارم و من میدانم که تو از دوری خورشید چه ها میبینی. ما معمولا تو ادبیات فارسی اینجوری هستش که شاعر مشهور خودش رو یا بهترین شخص خودش رو تشبیه به ماه میکنه. تو این شعر شهریار اومده برعکس این کارو کرده، یعنی ماه رو اومده تشبیه کرده به خودش، اینکه از کاستن و کم شدن میگه که ماه شبیه منه. شهریار تمام زیباییش به این نوع کاربردهای صور خیال در شعر نیست. شهریار، حالا من از قول این مقاله دکتر شفیع عرض بکنم خدمت شنوندگان که توصیه میکنم این مقاله رو بخونم، ایشون میگن که شهریار بر قله ای از افتخار و قبول خاطر ایستاده، یعنی توی جایگاهیه که مردم اونو پسندیدن به عنوان یک شاعر فارسی بود. فقط هم این نیست که مثلا اشعار عرفانی مثل علی همای رحمت یا شبس اسرار علی آگاه داشته باشه، بعضی از ابیات شهریار شده امثال سایر فارسی، مثل اون آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، یا همین شعری که خوندم امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، یا شعر نو داره شهریار ای وای مادرم.
بله بله.
حالا مثلا ایشون میگن با تمام این تفاسیر شهریار به این دلایل شهریار نشده. ایشون معتقده که شهریار بدون تردیدی بزرگترین شاعر رمانتیک زبان فارسیه. ما اول وقتی واژه رمانتیک رو میشنویم، شاید اون چیزی که ما از شعر رمانتیک به ذهنمون برسه اینه که یه شعر مثلا آبکی باشه، یه شعر سطحی باشه، یه شعری باشه که سوزناک باشه یا از لحاظ ادبی بی ارزش باشه. اما ایشون میگن که زمان جنبش رمانتیسم، میگن بزرگترین جنبش فرهنگی و ادبی و هنری تاریخ بشر در اروپا و آمریکا این جنبش رمانتیسم هست و بزرگترین نوابغ بشری در حوزه ادبیات مثلا گوته هم شاعران رمانتیک هست. و جالبه میگه که شهریار بدونه که احتیاج به این باشه که بیانیه مکتب رمانتیسم رو خونده باشه یه شاعر کاملا رمانتیک. دلیلش هم اینه که میگه شهریار تمام عمر خودش رو توی خیال زندگی کرد، با تخیل شاعرانه زندگی کرد و با شعرش ما رو به تخیل و فضاهایی میبره که دیگر شاعران هم از رو نمیتونن کار بکنن. ایشون معتقده که جوهر همه هنرها خیاله. میگه که ایشون یه کتابم داره به نام صور خیال. میگه شعر چیزی جز صور خیال نیست. البته خب بعد نظراتشون عوض شده ها، اما میگه در مورد شهریار صور خیال بیداد میکنه، صدق عاطفی تو شعر شهریار هست. یه خاطری از مرحوم هوشنگ ابتهاج سایه نقل میکنه، میگه سایه من به مثلا روال هر روز یه بار رفتم خونه شهریار، شهریار رو ببینم و شهریار بدونه که اصلا دریا رفته باشه تو اونش و دریا رو دیده باشه، من دیشب داشتم شعر سمفونی دریا رو میگفتم و چنان غرق در این شعر شده بودم که آب دریا اومد منو در خودش غرق کرد و اگر مادرم دست منو نگرفته بود و نجات نداده بود من قطعا غرق شده بودم تو امروز با یه جنازه رو بره. یعنی وقتی در شروع میکرد به شعر گفتن چنان در این عالم خیال غرق میشد که گویی واقعا تو اون عالم داره زندگی میکنه.
بسیار ممنون آقای دکتر،
سلامت باشید. زنده باشید. چند تا نکته دیگه در مورد شعر شهریار و حافظ و حافظ و ایرج و این حرفا هم میزنه که خوندن این مقاله و این کتاب رو من به همه دوستان توصیه
میکنم. بسیار عالی، خیلی ممنون هستیم که امشب هم در خدمت شما بودیم و با شما میخوام خداحافظی بکنم.
برای بنده با افتخار بود وقت شما شنوند بگم بخیر انشاءالله.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خب عزیزان همراه، به پایان برنامه امشب از پارسی تا فارسی رسیدیم. خیلی ممنون هستیم که با ما همراه بودید. مثل همیشه برنامه امشب رو با یک قطعه شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم و من ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم تا شنونده این بخش باشید. شبتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
حسن ختام
دلم آشفته آن مایه ناز است هنوز، مرغ پرسوخته در پنجه باز است هنوز. جان به لب آمد و لب بر لب جانان نرسید، دل به جان آمد و او بر سر ناز است هنوز. گرچه بیگانه ز خود گشتم و دیوانه ز عشق، یار عاشق کش و بیگانه نواز است هنوز. خاک گردیدم و بر آتش من آب نزد، غافل از حسرت ارباب نیاز است هنوز. گرچه هر لحظه مدد می دهدم چشم پراب، دل سودا زده در سوز و گداز است هنوز. همه خفتن به غیر از من و پروانه و شمع، قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز. گرچه رفتی ز دلم حسرت روی تو نرفت، در این خانه به امید تو باز است هنوز.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
به زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه منم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی، شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
خلاص پشت خط باشید، می‌ریم بتونه برنامه‌نویسی.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردی اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مستند امسال 40 را با هم بسازید. کافی است فیلم های خود را با هشتگ 40 ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلمی مستند توسط مرکز مستند سوره ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ 40 ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری دات آی‌ها.
با ما در ارتباط باشید، با شماره 162 نظر خود را بگم.